بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسه قبل و ما قبل قبل در واقع در دو جلسه قبل داشتیم درباره این بود که یکی از کارکردهای عقل و تفکر عقلی در اعتقادات دینی کارکرد طبیعی نیست، یعنی اعتقادی است که به صورت روشن در قرآن کریم آمده، در روایات آمده، اما تفصیل و تبیین نشده، تفصیل داده نشده. اینجا عقل میتواند تا حدی با استفاده از اندوخته های خود و با بکارگیری ضوابط و قواعد پذیرفته شده ی عقلی اون رو تبیین بکنه. قطعا تبیین عقل مراتب و درجاتی داره و بحثم چون اجتهادی خواهد شد، وقتی اینطور میشه بحث اجتهادی است، تبیینی و اجتهادی است. اینجور نیست که حالا همه به یک نظر برسن، اتفاق یا اجماع نظر به وجود بیاد، دیدگاه ها مختلف خواهد شد و انسان باید گزینش کند در بین این اقوال، تأمل کنه اونچه که به نظرش کاملتر و بهتر است اون را انتخاب بکنه. یک نمونه ای که بنده عرض کردم مقداری هم طول کشید و بحث سنگینی هم هست، تبیین علم خداوند متعال، مخصوصا علم در مقام ذات یا علم به اصطلاح قبل الایجاد، نسبت به این موجودات به گونه ای که علم الهی بعد از اینکه این اشیا ایجاد میشوند و ایجاد میکنه هیچ تغییری درش ایجاد نشود، که این نص روایت بود یا چند تا روایت هم خوندیم خدمتون که اینطوری است. مقتضای عقل هم همینطور است، چون اگر بنا باشه در علم الهی بعد از ایجاد افزایشی راه پیدا کنه، کاملتر بشود، الیاذ بالله، حق تبارک و تعالی در مقام ذات نقصان داره و این با مقام الوهیت و واجب الوجود به ذات بودن کمال متناهی نمی سازه. پس هم مقتضای عقل همین است و هم در نصوص دینی تصریح شده. اما این چطوری قابل بیان هست؟ کار سنگینی است دیگه. دوستان نظریه را خدمتون عرض کردیم. یک نظریه ای من چون این را هم نگفتم و مالا حق این نظریه هم نباید که ما اینجور ازش بگذاریم ادا بشه، اونم من اشاره کنم، ممکنه دوستان اون را بهتر بپسندید. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی نه نظر مشایین را قبول کرده است، این نظر ابن سینا را که ایشون گفت خداوند متعال از طریق صور ذهنیه که اینا قائم به ذات یا عارض بر ذات هستند، از طریق این صور، یعنی یک نحو علم حصولی، علم تفصیلی به موجودات داره. پس بعد که اینها را ایجاد میکنه دقیقا مطابق همان نقشه ایست یا همان ترسیم و تصویری است که در علم الهی بوده است. این دیدگاه شیخ بود. گفتیم به این اشکال کردم، حالا دیگه اونا رو بر نمی گردم، بهش اشکالات وارد کردم. خب نظر شیخ اشراق هم این بود که علم در مقام ذات علم اجمالی است، علم تفصیلی بعد از ایجاد است، اونم علم حضوری هم هست، یعنی وقتی که اینا رو ایجاد میکنه خدای متعال، اینها به وجودات حل عینیه حاضرتون اندبه. نه بیان ایشون بود. ملا صدرا گفت کلام شیخ اشراق در علم در مقام فعل خوبه، دیدگاه ایشون، یعنی علم تفصیلی در مقام فعل را، یعنی یا بعد از ایجاد را خوب تغییر کرده، چون علم حضوری است و تفصیلی هم هست. اما این که گفت علم اجمالی است، یعنی که یک فرقی هست ما بین علم قبل از ایجاد بعد از ایجاد، این را نپسندیدیشون. گفت نباید این کاستی را، این نقصان را ما بپذیریم. پس چه بگوییم؟ ایشان گفت درست است که علم اجمالی است، منتها اجمالی نه به معنای مفهومی مبهم، اینجا به معنای وحدانی، به معنای بساطته. و از نظر خاصیت، خاصیت و ویژگی علم تفصیلی بعد از ایجاد را داره، که اصطلاح کرد گفتش که علم اجمالیون فی عین الکشف تفصیلی. اینم بیان جناب سر متعلیم بود. حالا بنده هم یه مقدار سعی کردم این را توضیح بدم با یکی دوتا مثال که این شدنیست، یعنی آدم استبعاد نکنه. مثال زدیم دیگه، حالا اونا را تکرار نمی کنم. اون مثال ها در غیر خداوند متعال بود، مثلا در مسئله علم بود که عرض کردیم کسی که ملکه علم دارد قبل از اینکه پاسخ بدهد، بعد از اینکه پاسخ میدهد، علم او همان است که بود، تغییری در علمش ایجاد نمی شود. اما معلوم کان موجودن به وجود وحدانی بسیط واحد، حالا این چه شد؟ متکثر شد. مثال علم که گفتیم این طوریست. یا اینکه وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام همه کمالات ماسوی الله را، یعنی موجودات ممکن، همه کمالات را دارد اما به نحو الوحده. پس وقتی که انبیای دیگر، اولیای دیگر یا سایر موجودات اینها کمالاتشون را در واقع وجود پیدا میکنن، کمالاتشون ظهور پیدا میکنه، اینها به نحو الوحدت در وجود پیغمبر هست، یعنی او به تنهایی همه این کمالات را داره. نه این است که این کمالاتی که او داره کمتر هست در کاشف بودن از این، در واقع به عبارت در مرآت بودن برای خدا. اگر اینطوری نگاه بکنید، یعنی پیغمبر به تنهایی یک مرآت و یک آینه تمام نماست، ولی حضرت نوح تمام نما نیست، حضرت ابراهیم تمام نما نیست، بقیه انبیا نیستن، اونا بعض مرآت هند. مرآتیت و آیه بودن، مرآت بودن، آینه بودن وجود پیغمبر جزد کامله، البته در حد موجود ممکن و معلول. اما بقیه به تفاصیلهم، به وجوداتهم از تفصیلی مرآتند و آیه هستند برای خدا. این هم یک مثال دیگری بود. حالا چون اینها بلاخره بحث سنگینیست، ممکن احیانا برای بعضی از دوستان همین نظر مرحوم ملا صدرا خوب قابل تصویر نباشه، ثقیل باشه، و وقتی مادر یه چیزی را خوب تصویر نکنه نمیتونه تصدیق کنه، گیر میکنه، چون تصویرش مشکل. مرحوم خواجه نصیری دیدگاه وسطی داره، من خواستم دیدگاه ایشون هم گفته باشم، چون این بحث را ما بالاخره پروندهش را باز کردیم، اینم بگیم کامل بشه. جناب خواجه نصیری طوسی اینطور جمع کرده، خوب دقت کنید به عرضم، ایشان در واقع آمده است جمع کرده است بین نظریه مشائین، یعنی ابن سینا، و اشراقیان، شیخ اشراق. جمع چطور جمع کرده؟ ابن سینا گفته بود که علم الهی قبل ایجاد الموجودات یا در مقام ذات از طریق اون صور ذهنیت، یعنی علم حصولی به عبارتی، صورتهای علمیه. خواجه اینا اشکال کرد، گفت اینا نمیتونیم بگیم، خودش اشکال کرد در اشارات، پس به این قائل نیستیشون. پس چه قائل شد؟ گفت منم معتقد هم که خداوند متعال به این کسرات، مثلا به همین کوه و آسمان و زمین و دریا و حیوانات و نباتات و جمادات و غیره و غیره دیگه، هرچه این عالم به این عظمتی که هست، از ذره تا مجره، از اتم تا کهکشان مثلا، بله، گفت منم معتقدم که خداوند متعال از قبل به همه اینها علم تفصیلی داره. اما چطوری؟ ایشون معتقده به این شد که خدای سبحان یک معلولی یا یک موجودی بسیط، یک موجودی در عالم در نشأه ما قبل این کسرات، یعنی ما قبل این عالم ملک عالم کسراته ایجاد فرموده. حالا اسمش شما بذارید موجود عقل، مثلا عقل اول بگید، حالا هرچی میخواید بگید، اون اسم خیلی مهم نیست. طبق اصطلاحات فلاسفه که صادر اول مثلا یک موجودی است مجرد، مجرد تام، به نام اسمش گذاشتن عقل. حالا هرچی ما بگید در لسان قرآن کریم و اینها چه هست؟ مثلا در لسان قرآن داریم لوح محفوظ، ام الکتاب، کتاب مبین، امام مبین، اینا رو ما در قرآن داریم. حالا نخواستید اون اسمش بگیرید عقل که فلاسفه میگن، بیام از خود اصطلاح قرآن و ادبیات قرآن استفاده کنیم. قرآن کریم میفهمد ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی هر تر و خشکی، یعنی هر ریز و درشتی، هر چیزی دیگه این رتب و یابه، سلام، مراد همون تر و خشک نیست. حالا ما تسقط من ورقت الا و هو یعلمها، اون برگی که میخواد بیفتد خدا میداند که میفتد، کجا میفتد، کی میفتد، اینو میداند. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، این نه این است که حالا فقط تر و خشک است، یعنی هر چی، هر چی که در این عالم واقع می شود اینا در کتاب مبین هست. یا در آیه دیگر می فهمد ام الکتاب، امم به معنای سرچشمه و ریشه است دیگه، یعنی کتاب های دیگر. این کتاب هم در اصطلاح قرآن به معنای اون چیزی است که حقایق درش تثبیت میشه. دقت فرمودید، حالا یا حقایق تشریعیه است یا حقایق چه تکوینیه. کتاب به این معناست، مثلا میگیم مکتوب است، مقضی است، یعنی چی؟ یعنی محتوم شده، مقرر شده، معین شده. مثلا میگیم لوح محو و اثبات، لوح محفوظ. لوح محو و اثبات یعنی تغییر درش راه پیدا میکنه، لوح محفوظ یعنی تغییر پیدا نمیکنه، ثابت، هر چه هست دیگه هست، تغییری پذیر نیست. پس در قرآن رو ما داریم. حالا جناب خواجه چی میگه؟ میگه خداوند متعال این صور ذهنیه یا تفسیریه در خود خدا نیست، چون من اونجا مشکل داره، معروض این عوارض میشه و با عینیت صفات با ذات نمی سازه و این مشکلات رو داره. لذا برای اینکه این مشکلات پیش نیاد ایشان میگوید که خداوند متعال یک موجودی رو خلق کرده که فیه صور و جمیع الوقایع الی یوم القیامه و بعد القیامه. عجب کردی اینطوری که حالا اسم این را مثلا در اصطلاح قرآن چه بگذاریم؟ بذاریم کتاب مبین، که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب چه؟ مبین. اگه بخوام اصطلاح قرآن بدم، یعنی در واقع خداوند متعال خلقه موجودن اسمهو کتاب مبین، خلقه موجودن اسمهو چه؟ ام الکتاب یا امام مبین. خلق موجودن ها کذا با این اسامی که در قرآن داریم، اللوح المحفوظ بل هو قرآن مجید فی لوح چی؟ محفوظ. اینا اصطلاحات قرآن دیگه. این هم که می فهمد که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی همین این کتاب مبین و لوح محفوظ و ام الکتاب و امام مبین علامه هم تصریح دارد، می فهمد یه چیزه،
یعنی خدا علمشو به
واسطه اون
لوح محفوظ
میگیره، یعنی اینجوری ها نگاه کنه. نه حالا چه اشکالی پیدا میکنه؟ چون عرض کردم همین دیگه، مثلا مثل نقشه کش چطور نقشه میکشه، کشی که آفرین، چون اینجا یستحیل، یه وقت هست که این یمکن و در این حالی که یمکن نیست میگیم نقص است، اما وقتی یستحیل نمیشه دیگه، خودش نقصه، اصلا استحاله داره. طبق اون اشکالی که بر نظر ابن سینا وارد شد که یستلزم عروض این صور ذهنیه علی ذاته تعالی و این کسرات در مقام ذات راه پیدا میکنه، طبق اون اشکالات شما میگه خیلی خب بس این نمیشه، این محاله، مستحیل هست. حالا که مستحیل هست، خداوند متعال از یک راه ممکن از نظر ایشان ها از یک راهی که شدنیست استحاله ندارد، علم پیشینش را چکار میکنه؟ علم پیشینش را در واقع تحقق میبخشه، اون علم پیشین الهی. از این راه، از چه راهی؟ از راه کتاب مبین. یعنی یخلق موجودن اسمه کتاب مبین که فیه صور، و اون صور ذهنیه که میخواستیم برای خدا بگیم که بگیم به نحو تفصیل هست، نمیشد. اینجا میشه، اینجا میگه این مشکل نداره، این بحث کثرت در مقام ذات و نمیدونم تفصیل و اینجور چیزا در واجب الوجود نمیشد. این که واجب الوجود که نیست، که یک مخلوقیست منطقه از این عظمت برخورداره، یعنی قابلیت را به عبارتی داره. نه نه، بعد از ایجاد به نسب اله هنوز موجودات ایجاد نشدن. مثل این است که مثلا شما فرض کنید، حالا بخوام مثال بزنم دیگه، اینو از باب تشبیه معقول به محسوس است. یه بحث هست که تو ذهن این نقشه رو میکشه و حافظه یه قریب با ذهن خودش میاد اون ساختمان را، این مقاله را، این شیء را ایجاد میکنه. یه یعنی کاغذ طراحی کرده، روی کاغذ طراحی کرده، طبق اون نقشه ای که روی کاغذ یا روی تخته روی تابلو هست داره اینا را پیاده میکنه، که تمام از قبل است. یعنی نقشه این بنایی که میخواد بسازه یه وقت تو ذهن است، این قبل از ایجاده، یه وقت هم روی یک کاغذی است، یک تابلوی است، اونم قبل از ایجاده. یعنی این ساختمان قبل از این که محقق شود یک وجود علمی داشته، یک وجود بسیط، نه این به صورت متکثری اینجوری، منتها به صورت نقشه وجود در واقع مفهومی، وجود علمی. این یک وجود علمی داشته، حالا وجود عینی پیدا کرده. بله؟ از کردم اون مستحیله، نه اینکه اون نفی است. یعنی میگن اون علم اجمالی، اون چون محاله، اون تفصیلیه. نه، علم حضوری داره، علم از طریق علت داره، اون علمی که گفتن که از طریق علت. ولی ما دنبال یک علمی هستیم که کس چیز باشه، تفصیلی باشه. خداوند متعال قبل از ایجاد موجودات، نه اون یکی، نه یه دونه موجود رو منها کنی، اون یه دونه موجود که اسمش کتاب مبین است، ام الکتاب است، امام مبین است، او رو بذارید کنار. در واقع اون یکی به تنهایی مثل اون پیغمبر که من مثال می‌زدم، مثلا وجود پیغمبر اکرم رو اگر بگیم همون کتاب مبینه مثلا، یا همون ام الکتاب است. حالا اینا نیاز به بحث داره، مقصود این که اصطلاحات دینی اینطوری است. الله سبحانه و تعالی خلق اولا به اون علم ذاتیش، به علم وحدانی ذاتیش، خلق واحدا، یک واحدی را خلق کرد، ایجاد کرد، و هو مثلا ام الکتاب و هو امام مبین. اون وقت او را که خلق کرده، در او نقشه تمام مخلوقات تا آخر در او نقاشی شده است، ترسیم شده است. پس بنابراین اون چه که بعدن ایجاد می شود خارج از علم پیشین الهی نیست، اما در مقام ذات تفصیل نیست، چون یستهی. این که نیست، این نیستی نیست که بگیم می شود و ندارد، چون خداوند متعال جسم هم نیست، مگر حالا جسم که نیست فقد کماله. چیزی که محال باشه اگر نباشه نقص نیست، اون چیزی که ممکن است عقلا اگر نباشه نقص است. والله خدای متعال شریک نداره، تنهاست. بگیم که خب نقص است، اگه یه نفرم میداشت باشه خود صحبت میکرد از تنها در اینو بهتر نبود، مثلا کسی اینجوری بگه، بگیم خب بابا این محاله، یعنی خود داشتن شریک نقص است. حالا شما میگی نه، اگه یه نفرم بود گاهی وقتا از تنهایی در میاد باشه، یک بلاخره صحبتی میکرد، گفی میزد، بهتر نبود. خب نمیشه، اول باید بشود، اون وقت ما بگیم که خب اگه چرا نداره، حالا اینه که میشه. چیزی که نمیشود کمال نیست. شما بگید عجب، پس این در مقام ذاتش علم تفصیلی به این معنا که دیگه این همه پلاک بندی شده، دقیق مشخص شده، اینا نداره. میگه خب مستحیله، طبق بیانی که اونجا نظر ابن سینا این بود که اینا داره در مقام ذاته، گفته نمیشه، استحاله داره. حالا که استحاله داره، پس یه راه ممکن، اون راه ممکن چیست؟ این راه ممکنه، یعنی یک موجودی باشد که این کثرت پذیر باشد، خلاصه موجودی باشد که عقلا کثرت پذیر باشد. وقتی کثرت پذیر شد، خدا قدرت رو وقت دارد دیگه، چون اینجا شدنیست. به قدرت ذاتیه چه کار میکنه؟ با اون علم بسیط ذاتی، با اون قدرت ذاتی و اون علم بسیط ذاتی، این نقشه کامل عالم را تو این موجود کتاب مبین چه کار میکنه؟ طراحی میکنه. اما ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین و ما تسقط من ورقت الا هو یعلمها، همه را میدانه، از قبل میدانه. اون که در ذات نیست نگید نقص در ذات است. ایشون یجیب به انهازا مستحید، فقدان المحال لیس به نقص. اونجایی نداشتن نقص است که امکان داشته باشه. والا همون سوال امیر المومنین، از امیر المومنین سوال شد دیگه، هل یقدر ربک ان یجعل الدنیا فی البیزه ولا تکبر البیزه ولا تسخر الدنیا. از امیر المومنین سوال کرد یه نفر، گفت شما که میگی خدا به همه چیز تواناست، کل شیء، این هم یک شیء است دیگه، هل یقدر که دنیا را بکند در یک تخم یک پرندهی، مرغی پرندهی، نه این بزرگ بشد نه اون کوچک بشد. امیرالمومنین فرمود ان الله لا ينسب الى العجز، خدای متعال با عجز هیچ نسبت نداره، این ناتوانی در خدا راه ندارد. ولكن الذي سألته لا يكون. ببینید این منطق امیرالمومنین را خواجه اونجا پیاده میکنه، این لا یکون شدنی نیست. وقتی شدنی نیست دیگه نمیگن مثل اینکه آه شما برو یک مسلط چارزری ترسیم میکن، منم شما خیلی مسلط میگیم، ادعا میکنیم من خیلی ریاضیدان مهندس ماهری هستم، بسم الله بفرما، یک مسلط چارزری ترسیم کن ببینم اگه راست میگی، یک دایره زو ازلا برای من ترسیم کن ببینم. میگه آقا جان من هر شکلی از اشکال شدنی را ترسیم میکنم، اما اول باید شدنی باشه. پس طبق این بیان مرحوم خواجه، این شاید بقول کردنش راحت تر از اون بیان ملا صدرا و اینا باشه، فهمش آسان تره. اشکالات نظر ابن سینا هم برش وارد نمیشه، کثرت در ذات الهی هم دیگه نداره، با این آیات و اینا هم سازگاره، چون ما بالاخره این که خدا میفهمد که همه چیز در ام الکتاب است، همه چیز در لوح محفوظ است، کتاب مبین است، این کتاب مبین اسمش را مرحوم خواجه میذارد مثلا وجود عقل. پس بنابراین اینا یک نظریه است، شد چهار تا نظریه. حالا هر کدوم رو شما خودتون دیگه فکر کنید بهتر میپسندید، از نظرتون بهتر هست، یا گفتین نه هیچ کدوم از اینا هنوز اونی که باید آدم را خوب راضی کنه نیست، خب باید معطل بمانیم ببینیم آیا آینده میشه. بحث این بود که عقل تبیین بکنه در حد توانش. چهار تا تبیین ارائه شده، این تبیین های چهارگانه به نظر بنده، اگر این نظر مرحوم خواجه را انسان یه قدری بخواد با اصطلاحات دینی سازگار باشه، حرفی که میزنه هماهنگ باشه، به نظر میاد که این حرف ایشان حرف قابل دفاعی هست. نقشه لوح محفوظ اون دیگه در واقع خداوند متعال به همون علم بسیطی که داره، مثلا شما الان وقتی میخوایی نقشه بکشید، نقشه که در ذات ما که نیست که، ولی از همون علم بسیط ما میتونیم این نقشه تفصیلی رو بکشیم. تو در موجب خودمون نگاه کنید، اینجور نیست که حالا این نقشه ای هم که ما میکشیم قبلش باید یه نقشه دیگری هم دوباره تو ذهن ما هی باشه که مثلا تسلسل لازم بیاد. اون به قدرتهی و علمه البسیط و قدرته ذاتیه و علمه ذاتی البسیط توانایی داره، در ذات نمیشود اما در اینجا میشود. پس خدا قادر، الله تعالی قادرون که این کار را بکنه، منتها در ذات امکان نداشت، شدنی نبود، اینجا شدنی هست. این تو این مشکلش از اینجا قابل حل. البته خود مرحوم ملا صدرا در کتاب هم شرح الهدایه و اسفار جاهای دیگه این نظریه ها رو همه را نقل میکنه، از جمله نظریه مرحوم خواجه هم خودش نقل کرده ولی نپسندیده. نظر خواجه را ایشون آورده، مطرح هم کرده، نپذیرفته و لذا دیدگاه خودش را در واقع آمده به عنوان یک نظر جدیدی مطرح کرده. حالا این اون میگوید که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی در مقام ذات، خواجه میفرماید در مقام ذات علم اجمالی است، کشف تفصیلی یا علم تفصیلی در اون مثلا موجودی است که حالا اسمش عقل هست یا کتاب مبین است یا ام الکتاب است، فرقی داره. چون خود ملا صدر هم نظر خواجه را نقل میکند، قبول نمیکنه. این را حالا دوستان که دیده باشید، بنده هم تو این ایضاح المراد آوردم این نظر جانم. و یه قدری فهمش کمی میگم اون تصویرش نه اصلا نقص نیست، چون مستحیله. بنابراین که مستحیله نقص نیست دیگه، امر محال نبودش نقص نیست، نمیشه نشدنی. یه چیزی که محاله که نقص نیست، که قدرت دارد بر این که ایجاد کند، ولی این نمیشه، اینجا میشه، اونو میشه جواب داد، مشکلی نیست. با اصطلاحات دینی هم به نظر میاد سازگارتر کلام خواجه. یعنی ما الان همین آیهی که داریم در قرآن کریم، سوره مبارکه انعام، همین آیه نماز قفیله که میفهمد ولا رتبن ولا یابسن الا، نمیگه فی ذاته تعالی، کتاب مبین را پاشو به میان آورده، کل شیئن احسیناه لا فی ذاتنا، کل شیئن احسیناه فی امام مبین، در اول سوره مبارکه یاسین، و کل شیئن احسیناه چی؟ فی امام مبین. یا مثلا ولی قرآن مجید است فی لوح محفوظ مثلا، و عنده ام الکتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت، سوره مبارکه رعد، یمحو الله ما یشاء و یثبت، و عنده، نه خودش ام الکتاب است، و عنده ام الکتاب. به نظرم یه خوردی حالا ما قبلا هم بنده هم خودم خیلی نظر ملا صدرا را مثلا بهش توجه داشتم و اینها، ولی که این نظر خواجه نظر خوبی است. یعنی با این تعابیر قرآن کریم قشنگ سازگاری همخوانی داره دیگه، میخوانه که و کل شیئن احسیناه و کجا؟ فی امام مومن. و روایات هم که مثلا امام مومن را به امیرالمومنین تفسیر کرده، پیغمبر میشه، امیرالمومنین میشه، اینجوری میشه. حالا اون عقلی که اونا میگن اصطلاحات هست دیگه ها، اصطلاح عقل خواجه را بردار جاش بذار امیرالمومنین، جاش بذار پیغمبر اکرم. یک وجود تکوینی است که این تفاصیل حقایق عالم در او هست. خود قرآن کریم چطوره؟ خود قرآن و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، قرآن کریم که کتاب تدوینی خداست، این ذات خدا که نیست، که اینا فعل خدا هست، کتاب تکوین خداست. اینا به نظرم من نظر خواجرات قبلا خیلی بهش علاقه نداشتم، ولی الان که فکر میکنم قابل تر هست، یعنی تنه میزنه به نظریه ملا صدرا. منتها حالا یه زوایای ظرافی دقایقی وجود داره که اونا رو باید حل کرد. اگه اونا حل بشود، که حالا همش مجال نیست من همونا رو بگم، که مثلا علامه طباطبایی اینا معتقدن که اصلا علم حصولی مثلا در غیر در مجرد تام نمی شود. حالا ما هم میگیم علم حصولی نباشه، کی گفته علم حصولی باشه؟ این حقایق در این موجود جوری جا داده شده، تعبیه شده، حالا ما نمیدونیم. مثل مثلا کتاب جامعه امیرالمومنین چه است؟ کتاب جامعه ائمه علیهم السلام، علمشون یکی از منابعش جامعه است، کتاب امیرالمومنینه. یا مثلا جف است، جف مگه چی چیه؟ پوست بزغاله. حالا من تو پوست بزغاله این همه علوم چطور جا میشه؟ اینا رو ما دیگه نباید با مقایسه کنیم، با اینکه الان یه کاغذ اینجا میگذارن رو میخوان، با این تکنولوژی جدید اگه یه مقداری بخوایم اینا رو در واقع تطبیق کنیم بهتر است تا با اون تفکرات قدیمیمون، که ما خیال میکردیم حالا پوست بزغاله که میگه، جرف میگه پوست بزغاله که میگه، حتما یه پوست بزغاله است. حالا یه چیز کوچولی درست کردن، شاید در حد مردمه که چشمم نباشه یا کمتر باشه یا اینقدر باشه. این همه اطلاعات تو این هست، دارم شگفت زده میشه واقعا چجوری اینا جاسازه شده است. حالا این بخلوق خلاص تونست از به اینجا برسه، هنوزم به آخر دنیا نرسیده ایم. تا آخر چه میخواد بشر بکند خدا میدانه، همین بشر دوپا چه کار میخواد بکنه. اون وقت خدایی که این بشر را خلق کرده مثلا اینا چه استبعادی داره؟ دقت میفرمایید؟ اینی فقط بله اون مشکلم در نظر چیز این شد که اون در مقام ذات اشکال داره. همه گفتن اشکال داره، یعنی خود ملا صدرا شیخ اشراق همه گفتن اشکال داره دیگه. معرض و عوارض میشه، زیادت و صفات بر ذات میشه، کثرت در ذات میشه، اون نمیشود. چیزی هم که نمیشود نبودش نقص نیست. اینا باید ما کاملا به ذهنمون بسپاریم. چیزی نقص است که بشود. باید که میشود و وقت نباشه میگن آقا نقص داره. آن مستحیل است که دیگه نقص نیست که. خدای متعال مثلا همسر نداره، میگن آقا همسر نداشتم، خودش یه نوع نقصه. یک بالاخره همسری هم داشت، یک همیشه رفیقی هم داشت، تجربه میگرد. یه وقت ما بلوچستان بودیم، حالا بعد نیستیم بگم، بعد شاید این دهه فجر هم بوده مثلا به مناسبتی. چرا دیگه الان میگم آقا شما تنها زندگی میکنی؟ آقا اشتاقی دلش پر است. از میشه بعد منظری شدیم بتونی که ها میخواستم یه رو بگم. در یکی از این همایش های زاهدان که بحث میشد، من در اون وقتا شرکت میکردم، کمیسیون ما نه، ما کمیسیونمون بحث عقاید و کلام بود، یه کمیسیونی کمیسیون فقه بود. اونجا بحث شده بود راجع به این که آیا اجتهاد پیغمبر گرامی اسلام اجتهاد داشته یا نه، مجتهد بوده یا نه. یک بحث در اجتهاد تقلید بوده تو موضوع کمیسیون فقه. یک فرع این شد که هل رسول کان مجتهدن اولا. این برادران اهل سنت الله بعضی هاشون مثلا گفته بودن که بله ما معتقدیم که پیغمبر اکرم مجتهد بوده. آقا دلیل چیز برای اینکه مجتهد بوده؟ گفتن آقا یک کمال دیگه، این اجتهاد یک کمال. الان یه آدمی که مجتهد از یک کمال داره، پیغمبر این را نداشته باشه نفس است و تنها پیغمبر مجتهد بوده. یعنی بعد ما با رفقا اومدیم بعدا گفتم خب این حالا نمیدونم اونا چه جوابی دادن. گفتم به ذهن من جوابش این هست که اجتهاد کمال مطلق نیست، کمال نسبی است. یعنی کمال است برای انسانی که علم لدنی ندارد، علم ناب نداره، علم واقعی نداره، تلاش میکند با ظنون و تفکر خودش به جایی برسه. اجتهاد تلاش است برای رسیدن به یک علم غالبا ظنی، علال اغلب زنیست، یک معرفت زنیه فاقد العلم، یک شهر فی تحصیل العلم، اونم علم زنیه هم به تومنینه اقلایی است. به اون یقین ناب که نمیرسه که غالبا. خالا اگر پیغمبر اکرم علم لدنی داشته باشه که وحی باشه، دیگه چه نیازی داد به اجتهاد کردن؟ این کمال هست، ولی کمال هست برای غیر معصوم، برای غیر پیغمبر. حالا این خدای متعال مثلا تنها، خدای متعال شریک نداره، خدای خواهی اینا محاله، اینا اونا نقص است. چیزی که مستحیل است داشتنش نقص است، اما چیزی که ممکن است نداشتنش نقص است. معیار بس اینه دیگه به لحاظ عقلی. اون چه یستحیل وجودش نقص است، آن چه یمکن نبودش نقص است. این دیگه شاخص خلاصه شعباسی نرخ بین الملل. هر چه که آقای قدیم چه از کردم، هر چه که محال باشد، بگو شما بگو، امتناع داشته باشد، نه نه اینجوری بگو، دو تا گزاره درست کردیم. هر چه که مستحیل باشد وجودش نقص است، هر چیزی که ممکن باشد بگو نبودش نقص است. این قاعده اینه دیگه، کل ما هو یمکن بالامکان العام نباشد نقص است، و کل ما یمتنه، چیزی که یمتنه از وجودش نقص است دیگه، نمیشه نشده هست. پس این طبق این پیشفرض است که یمتنه و اون علم تفصیلی در ذات اقدس الهی یمتنه، بنابراین که یمتنه جناب خواجه میگه دار راه حلش این است. پس این هم یک دیدگاه دیگه، بیش از این مقدار رو معطلتون نکنیم، کامل شده باشه این جنس ما و این تبیین ما. چهار تا دیدگاه گفتیم، هر کدام خواستید انتخاب کنید، دیدگاه مشائین، اشراقیین، خواجه نصیر، ملا صدرا. اگر هم هیچ کدوم رو انتخاب نکردید بازم لا به عصبه میگید آقا من هیچ کدوم از اینها را یا تصور خوبی ازش ندارم یا تصور دارم تصدیق نمی کنم، هنوز برام نامعلومه. خیلی خوب، نامعلومه، ظرف و فی بقعت الامکان تا وقت خودش انشالله. این تمام. یک سوالی هم، یک بحثی هم نیمه بحثی در خلال مبحث دیروز از آقای مقاری مطرح فرمودن که توضیح دادیم. به نظرم اون هم خوب بود دیگه، یک تبیینی بود ولو کوتاه بود راجع به اینکه علم ازلی منشأ جبر نیست، اراده ازلی منشأ جبر نیست. یعنی تو بحث جبر و اختیار اینم یه تبیینیه. آقا شما چطوری معتقدید که هم انسان مختار است هم همه چیز معلوم است به علم ازلی و به اراده ازلی؟ توضیحش این شد که این منافات ندارد به دلیل اینکه اون علم ازلی تعلق گرفته است به فعل و مبادی فعل. بله دیگه، در واقع گفتم در خلال بحث دیروز این میشه. بله اینم یک تبیین دیگری است از مسئله اختیار در مقایسه با علم پیشین الهی. یعنی ما دو تا عقیده را داریم در بس، در اختیار داریم: یک، علم ازلی الهی، دو، اختیار انسان. این دو تا اعتقاد دینی است. حالا میخوایم تبیین بکنیم که این علم ازلی الهی با این اختیار انسان چطوری قابل جمع هست که با هم تعارض داشته باشه. توضیحشون بود که عرض کردیم که تعلق العلم الازلی بالفعل و مبادیه. اگر اون فعل و مبادیش جبری هست و غیر اختیاری، یقع و غیر اختیاری، و اگر اون فعل و مبادی آن فعل اختیاری هست، یقع و بالاختیار، دیگه این پشتوانه اختیار میشه. اون بحث عرض را دیگه من به نظر هر که از رفقا هم فرمودن مطرح نکنیم، صلاح هست مطرح نکنیم، خیلی طول میکشه. حالا در سنوات قبل هم این بحث عدل و شرور و اینا رو ما بحثای داشتیم. رفقایی که مایل هستن از استای مشتبه آزاده خواستید مثلا در جریان باشید، اون نوارهاش اینا هست استفاده فرمون. چون بحثان هم مقدماتیه دیگه، تو اینا بخوام خیلی هم غور بکنیم عقب میفتیم، کفایت میکنه. پس تلخص و تحصل الهنا، بفرمایید کارکردهای عقلانه شما کمک کنید اینا را سرانگشتی بگیم. یک،
اثباتی تأسیسی و تأییدی بودن.
آفرین، اثباتی تأسیسی یک،
تأییدی
دو،
استنباطی
و
سوم هم
تبیینی.
تبیینی من دازم فرق این ستا با هم چیه و رابطهشون با عقل منبع و ابزاری تنیم سرم؟
فرقشون که دیگه اون چه در جوی میره بعد آب است، فرقش که دیگه واضح دیگه.
خب استنباطی و تبیینی
استنباطی ها. ببینید در استنباطی ما الان در قرآن کریم نداریم که امام معصوم است، یعنی یه آیه داشته باشیم که الامامو یا ولی الامره یا اول الامره معصوم، اینو ما نداریم تو قرآن، اینجوری نداریم. اما اون علم الهی که علم دارد به همه چیز قبل از ایجاد و بعد از ایجاد، اون رو باید کنیم، رو باید دقیقا داریم، درسته؟ حالا ما میخوایم اینا استفاده کنیم. از کجا میخوایم استنباط کنیم؟ این اسمت اول الامر را میخوام از آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم استنباط کنم. میشه استنباط، یعنی باید اجتهاد کنیم به دلیل این که کذا و کذا و کذا، پس اول الامر معصوم است. نگاه این کذا و کذا که میگم برای اینکه فاکتور بگیرم از اون تفاصیل که قبلا توضیح داده شده اجمالا من میدونم. دقت کردید؟ یا مثلا فرض کنید که میخوایم بگیم که اسمت از نظر قرآن حقیقتش به علم برمیگرده، ملاک الاسمت علم خاص است. میگه از کجا اینو میگی؟ مگه جای این آمده تصریح شده؟ میگیم نه. اما یستنبت من قوله سبحانه و تعالی در فلان آیه درباره اسمت پیغمبر که اگر چنانچه خدا به تو علم نداده بود اینا تو را گمراه میکردن. و علمک ما لم تکن تعلم، مثلا یه استنباط میکنیم که این علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، این داله بر این هستش که اون لم یذلوک لا یذرونک اینا به خاطر این علم است. مثلا اینجوری استفاده میکنیم. یا مثلا آیه حضرت یوسف علیه السلام که فرمود که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، از این استفاده میکنیم. میگه زلیخا همت بهی، یعنی اون اراده کرد، اراده یسوع داشت به حضرت یوسف، و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. بله، یعنی اگه یوسف هم به حال خودش رعا میشد اونم مثل زلیخا بود، اما چون یوسف رعا برهان ربه لم یهم بها، پس رعا برهان ربهی، اون چیزی که یوسف رو نگه داشت حفظش کرد برهان رد بود. برهان یعنی معرفت، یعنی علم. دقت کردید؟ از اینا استفاده می‌کنیم، این میشه استنباط. و کم له من نظیر در مباحث توحید، در مباحث همشاید که نبوت داره. پس تبیین جاییست که خود عقیده آمده، توضیح داده نشده. ما میگم استفاده میکنیم با مقدمات عقلی، قواعد عقلی تبیین میکنیم. فرقشی شد دیگه، روشن شد؟ پس اثبات تأسیسی فرق میکند با تأییدی، اینا که واضحه که قبلا گفتیم. این استنباط هم با تبیین فرق میکنه، اینا کارکردهای مختلفه، اینا به نظرم واضحه.
بعد عقل منبع همون میشه عقل اثباتی تأسیسی، ابزاری میشه
عقل. حالا منبع و اینها به نظرم به عقل عملی مربوط میشه، واردش نکنیم بهتره. عقل منبع، عقل منبع بیشتر تو اون عقل عملی و فقه و این چیزا هست. حالا فعلا ما عقل نظریه، اینایی که من دارم عرض میکنم همه عقل چه هست؟ عقل نظری. اونا نیاری به اصطلاح را قاطع نشه بهتره. این تمام. یه نکته کوچیک دیگری هم بگم که ایشون تا حالا 4 تا شد دیگه، درسته؟ اثبات تأسیسی، اثبات تأییدی، استنباط، تبیین. اگر پنجم را هم بگیم به نام خمسه طیبه و مطهره که بشه بعد دفاع، بگیم عقل یک کارکرد دیگری در اعتقادات دین داره، یه اول کارکرد چه است؟ دفاعی. عقل مدافع میکنه، دفاع میکنه از عقیده. یعنی یک شبهه ای اشکالی وارد میکنن، میاد به اون شبهه جواب میده، رد میکنه اون در واقع شبهه را. پس میشود یک کارکرد دفاعی هم داشته باشه، داره عقل، در حمایت برمیاد. البته این نکته را عرض کنم معذرتو، دفاع که میخواد بکند چجوری دفاع میکنه؟ بالاخره باید از یک امکاناتی استفاده کنه، ابزارهای استفاده کنه، ممکنه استنباط کنه، یعنی برای دفاعش برود سراغ آیه. مثلا جناب عالی شیعه هستی، میگه آقا از نظر من امام معصوم هست، اون اشکال میگه به نظر حضرت عالی، میگه نه من نظرم قرآن میگه این را. میگه از کجای قرآن میگه؟ بیای از طریق استنباط دفاع بکنی. دفاع گاهی از استنباطه، گاهی از طریق همون تبیین هاست. شبهه میکنه که آقا این چطوری خدای متعال که واحد از علم پیشین مثلا داره، مگه میشه این چنین چیزی؟ با تبیین میاد دفاع میکنه. پس عقل دفاعی یعنی کارکرد دفاعی قد من طریق استنباط، گاهی از طریق تبیینه، گاهی ممکنه از طریق همون تأیید باشه. پس این نکته هم مد نظرتون باشد، کارکرد دفاعی عقل در پیاده کردنش وقتی که میخواد این دفاع را بکنه، چه بسا از همون روش های قبلی، یعنی از استنباط استفاده کنه، از تبیین استفاده کنه، از اثبات استفاده کنه، یه جورایی. بله احسن، یعنی در واقع اینجا وجه قسمت، وجه تقسیم خودی فرق میکنه. یه کارکر بیستا در این که یه کارکردی از دفاع میکنه بالاخره، اما دفاع که میکنه، مثلا اگه بخوام اینطوری بگیم ها، بگیم عقل گاهی در مقام اثبات مثلا چیز از کسب معرفت از گاهی میخواد دفاع کنه، این یه تقسیم دیگریه. ولی در هر صورت اینم یه کارکردیست. یک نکته دیگر هم باز براتون بگم که این تمام بشه. علل اغلب از نظر منطقی، اون صناعات خمس کمک میکنم شما جوابشو بگید دیگه، علل اغلب بر اساس اون چی در صناعات خمس منطق داریم، دفاعیات عقل از عقاید دینی کدام صناعت است؟ جدل. اینم از اون صناعت های پنجگانه، برهان، خطابه، جدل، شعر، مغالطه، از اون صناعت های پنجگانه. علل اغلب کارکرد دفاعی عقل از طریق چی؟ از طریق صناعت جدل هست. و جادل هم بلتی هیه چه؟ احسن. توجه کردیم؟ بس این هم دیگه کل این بحث من تمام کردم. حالا خودتون بعدها خواستید شاید تو این رساله علمی هم بشه بنوشتا، یعنی بعضی از این موضوعاتی که بندگاهی مطرح میکنم کشش این که حتی یک رساله حالا سطح 3-4-4 نوشته بشه هم داره. مثلا این الهیات عقلی یا نقش و کار کرده عقل در الهیات، حالا من وارد اون عرصه مبادی هم نشدم تازه، من از مسائل شروع کردم. عقل و کارکرد عقل در الهیات. خب یه وقت شما میتونید بگید بخش اول مبادی الهیات، بخش دوم مسائل الهیات. وقت مسائل الهیات این پنجتا شد، هر کدوم یه فصل میشه، یک رساله رو پر میکنه دیگه. منطقه خب آدم باید اقوال رو جمع کنه، نقل کنه، فلان اینا رو بیاره، میشه یک رساله. یعنی دوستان گاهی وقتا تو موضوع رساله مشکل دارن، میگن موضوع خودش موضوعه. ها؟ مبادی الهیات یعنی اون مسائل هستی شناختی، معرفت شناختی، که مسائل الهیات مبتنی بر اونها شکل میگیره، مبتنی بر اونهاست، میشه مبادی. یعنی کارکرد عقل در مبادی الهیات، کارکرد عقل در مسائل الهیات. این خودش یک رساله میتونه باشه، کتاب میتونه از کار در بیاد. این بحث خیلی دامنه داره. ما دیگه تمام کردیم این بحث مربوط به عقل رو تمام کردیم. خب آیا مستحضرید این بحث روش شناسی است؟ روش شناسی علم کلام سه تا روش رو گفتیم، عقلی، نقلی، شهودی، درست؟ اینا رو بحث کرده بودیم. داریم استدراک میکنیم یه چیزای در دست رفته یا مثلا مخفول مونده رو داریم کامل میکنیم. یه بحثی هم انشاءالله تعالی، حالا شاید یک جلسه دو جلسه طول بکشه ولی ارزش داره، کل ما ذکرنا این بود که عقل چقدر هنر ورز است و هنر دارد و هنر نمایی میکنه. این 4-5 تا شد. حالا یه سخنم باید داشته باشیم راجع به نقل، که نقل هم کارکردهای گوناگونی داره. یه روزی که از رفقا سر جلسه همین گفتم بعدن انشاءالله به این بپردازیم، این نکته مطرح کردن که از حالا منتشر ندارن امروز، گفتن که آقا گاهی وقتا در خود قرآن مثلا و روایات همان عقاید پیشاوحیانی بود که ما گفتیم، عقاید پیشاوحیانی که وحی بر اونا مبتنی است دیگه، اما در خود قرآن در خود باید وارد و عرصه هم شده، میشه بگه وارد بشه. آیا یجوز از در منطقی که نقل یعنی خود وحی که یبتنی بر اون اعتقادات خودش هم وارد اینجا بشه، یعنی بگه منم میخوام بازی کنم، خلاصه من میخوام وارد این عرصه بشم، میشه؟ شده. چرا؟ این سرش چیه؟ یک مطالب خیلی ظریف و دقیقی از انشاءالله تعالی در جلسات آینده یکی دو جلسه ایم سهم نقل و نقش آفرینی های نقل وحیانی را در حوزه اعتقادات خیلی مفصلتر بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.